خیره به خورشید. خواهرم جین این نگارش این کتاب از دنیا رفت. جین 7 سال از من بزرگتر بود و روحیه‌ای لطیف داشت. من بسیار به او عشق می‌ورزیدم. او در سواحل شرقی زندگی می‌کرد و من در غرب. اما ما به طور مرتب هفتگی با هم مکالمه تلفنی داشتیم و من هرگاه به واشنگتن سفر می کردم نزد او و همسرش مورتون که متخصص قلب بود و همواره بخشنده و خوش برخورد می ماندم. جین به زوال مغزی بسیار شدیدی مبتلا شده بود و در ملاقات آخرمان در واشنگتن چند هفته پیش از مرگش متوجه شدم که دیگر مرا نمی شناسد. از آنجا که احساس می کردم خیلی پیشتر او را از دست داده ام، از شنیدن خبر مرگش به خود نلرزیدم، نه به طور آگاهانه. در عوض از اینکه او و خانوادهش به رهایی رسیدند از این واقعه استقبال کردم و فردای آن روز من و ماریلین برای شرکت در تشییع جنازه به واشنگتن پرواز کردیم. من قصد داشتم خطابه خود را در مدح خواهرم با بیان داستانی از مراسم 15 سال پیش تدفین مادرم در واشنگتن آغاز کنم. من سعی کردم برای احترام گذاشتن به مادرم در مراسم خانوادگی پس از تدفین مقداری کیچل، نوعی شیرینی قدیمی، تبخ و سرو کنم. کیچل‌های من ظاهر خوبی داشتند. رایحه آنها دلانگیز بود، اما افسوس که شدیداً بیمزه بودند. من دستورالعمل مادرم را دنبال کرده بودم، اما فراموش کرده بودم با آن شکر اضافه کنم. جین همواره مهربان، جذاب و بخشنده بود و هدف من از بیان این داستان برجسته ساختن شیرینی خواهرم بود، چرا که اگر قرار بود برای او کیچل بپزم هرگز فراموش نمی کردم به آن شکر اضافه کنم. اما با اینکه من بسیار آرام و بیخبر از سوگواری عمیق درونیم وارد مراسم تدفین شده بودم، وسط سخنرانیم در هم شکستم و بدون پایان دادن به سخنانم به صندلی خود بازگشتم. صندلی من در ردیف جلو قرار داشت، انقدر نزدیک که می توانستم تابوت ساده و چوبی خواهرم را لمس کنم. زمانی که وزش تندباد آغاز شد و به گورستان سیلی زد، از گوشه چشم دیدم که تابوت خواهرم شروع به لرزش کرد. علارغم تمام خرد ورزی هایم قادر نبودم این فکر عجیب و غریب را از ذهنم دور کنم که خواهرم سعی داشت از تابوت خارج شود و من بایستی با حس غریزی خود برای فرار از گورستان مبارزه می کردم. تمام تجاربی که از مرگ داشتم، تمام بیمارانی را که تا لحظه آخر همراهی کرده بودم، تمام بی‌اعتنایی محض و خردورزی من در بیان موضوع مرگ، همه و همه با حضور وحشتی که در خود احساس می کردم ناپدید شده بودند. این واقعه مرا شوکه کرده بود. 10 سال در تلاش بودم تا اضطراب شخصیم درباره مرگ را درک کنم و آن را بهبود بخشم. من تمام این ترس ها را در رمان ها و قصه های خود با شخصیت های تخیلی داستان هایم به تصویر کشیدم. در کتاب درمان شوپنهاور، جولیوس رهبر گروه اعلام می کند که تشخیص پزشکی تأیید کرده است که وی به بیماری مهلکی مبتلا است و اعضای گروه سعی می کنند او را تسلی دهند. پم، یکی از اعضای گروه، سعی می کند با نقل قول قطعی از خاطرات ولادیمیر نوباکوف از کتاب سخن و خاطره به وی آرامش بخشد. قطعی که زندگی را جرقی ما بین دو برکه همگون و ظلمانی توصیف می کند. یکی پیش از تولد و دیگری پس از مرگ. بلافاصله فیلیپ، همزاد و مرید شوپنهاور، با منش فروتن معمول خود می گوید بیشک نوباکوف این نظر را از شوپنهاور وام گرفته است که می گوید ما پس از مرگ همانی خواهیم بود که پیش از تولد بودیم و ثابت کرد که چیزی بیش از نوعی پوچی در زندگی وجود ندارد. پم برافروخته به فیلیپ می گوید، شما فکر می کنید شوپنهاور هم چیزی گنگ شبیه به این گفته؟ حالا انگار چه موضوع مهمی است؟ فیلیپ چشمانش را می بندد و شروع به نقل قول می کند. مردی در شگفتی بسیار، ناگهان پس از هزارها و هزارها سال عدم خود را موجود می‌یابد و مدت کوتاهی زندگی می‌کند و سپس بار دیگر هزارها و هزارها سال رهسپار دیار عدم می‌شود. این نقل قول را از رساله شوپنهاور یعنی گفتاری افزوده بر آموزه‌های پوچی هستی آوردم. پم، آیا این به اندازه کافی برای تو مبهم و گنگ هست؟ من این قطعه را نقل می کنم چرا که نکته هایی را بایست شامل نمی شد. به عبارت دیگر، بیانیه های شوپنهاور و نوباکوف هر دو به اپیکور فیلسوف یونان باستان برمی گردد که باور داشت منبع اولیه شوربختی انسان حراس همیشگی و موجود از مرگ در همه ما انسان هاست. برای کاهش این حراس، اپیکور به ارائه مجموع استدلال‌های محکم و سکولار برای دانشجوهای خود در مدرسه‌اش در آتن می‌پردازد و قید می‌کند که آنها این سخنان را مانند آیین دینی بیاموزند و از بر کنند. یکی از این استدلال‌های معروف، استدلال تقارن است که موقعیت عدم وجود ما پس از مرگ را همسان با موقعیت ما پیش از تولد قرار می دهد. اما تفکرات وضعیت پیش از هستی هرگز با اضطراب پیوند نمی خورد. فیلسوفان طی قرنها به این استدلال حمله کردند، اما از دید من به دلیل سادگیش و در این حال وجود چشمگیر قدرت در آن زیباست. این استدلال من و بسیاری از درمانجوهایم را به آرامش رسانده است. همانطور که در حال مطالعه استدلال‌های اپیکور در نحوه تاراندن وحشت مرگ بودم، ایده جدید برای کتاب بعدیم مثل بمب در ذهنم منفجر شد و ماه‌های بسیار مرا واله خود کرد. ایده این بود: کابوسی ترسناک مردی را وحشت زده می‌کند. هنگام غروب در جنگل، تعدادی جانور رعب‌انگیز تعقیبش می کنند. او در حد توان می دود تا جایی که دیگر قدرت جلوتر رفتن ندارد. سکندری می خورد. احساس می کند جانور او را به چنگال خواهد گرفت و متوجه می شود که آن جانور مرگ اوست. او با فریاد از خواب می پرد، قلبش می تپد و خیس عرق شده است. از بستر خود بیرون می پرد، سری لباس برتن می کند و اتاق خواب و خانهش را ترک می کند و در جستجوی شخصی به راه می افتد. یک پیر، متفکر، شفابخش، کشیش، پزشک، هر کسی که بتواند به او کمک کند تا با وحشت از مرگ کنار بیاید. من کتاب را در ذهن خود در 8 یا 9 فصل تصویر کردم که هر کدام با یک پاراگراف تکراری آغاز می شد. کابوس، از خواب پریدن، اقدام به یاری گرفتن برای وحشت از مرگ. با وجود این هر فصل در قرن متفاوتی تصویر می شود. نخستین فصل در قرن 3 پیش از میلاد مسیح در آتن اتفاق می افتد. خواب بیننده به سرعت خود را به آگورا، بخشی از آتن که بسیاری از مدارس فلسفه در آن قرار دارد می رساند. وی از دانشکده‌ای که افلاطون بنیانگذاری کرده است و اکنون برادرزاده‌اش اسپوسیپوس اداره‌اش می‌کند عبور می‌کند، از سالن سخنرانی عمومی، مدرسه ارسطو و مدرسه رواقیون و کلبیون می‌گذرد و سرانجام به مقصد خود می‌رسد، یعنی باغ اپیکور، جایی که می‌تواند با طلوع خورشید بدان وارد شود. فصل دیگر کتاب شاید در دوره سنت آگوستین اتفاق می افتاد. دیگری در زمان اصلاحات پروتستانی. دیگری در اواخر قرن 18 معاصر با شوپنهاور. دیگری در زمان فروید. شاید آن دیگر در دوره سارتر و کامو. و شاید فصلهای دیگر در کشورهای مسلمان یا بودایی. اما هر کدام در جای خود. تصمیم گرفتم تمام داستان را درباره اپیکور یونانی در 300 سال پیش از میلاد مسیح نگارش کنم و سپس به دوره‌های پس از وی تک به تک بپردازم. ماها درباره جزئیات زندگی روزانه یونانی‌ها در آن دوره تحقیق کردم. مثلا درباره لباس‌ها، انواع صبحانه و آداب و رسوم زندگی روزمره‌شان. متون فلسفی تاریخی معاصر و کهن را مطالعه کردم و رمان‌هایی خواندم که یونان باستان را به تصویر کشیده بود. از ماری رنولد و دیگران. و سرانجام به این نتیجه غم‌انگیز رسیدم که تحقیقات الزامی برای نگارش فصول در دوره‌های مختلف مابقی عمر مرا به خود اختصاص خواهد داد. پس با نهایت یأس این پروژه را رها کردم. این تنها کتابی بود که من آغاز کردم اما هرگز اون را به پایان نبردم. در عوض تصمیم گرفتم کارهای اپیکور را در یک کتاب غیر داستانی درباره استراب مرگ به بحث بگذارم که این به کتابی به نام خیره به خورشید تبدیل شد و در سال 2008 به چاپ رسید. خیره به خورشید تفکرات من درباره مرگ را ترسیم می کند که از کارهای بالینیم با بیماران روبه مرگ و همچنین بیماران سالم سرچشمه می گیرد. عنوان کتاب برگرفته از پندی حکیمانه متعلق به قرن 17 و از فرانسوا دولاروش فوکوست. می گوید هیچ کس قادر نیست مستقیم به خورشید و مرگ خیره شود. با اینکه من از این پند حکیمانه برای عنوان کتاب استفاده کردم، واقعیت موجود در این نوشته را با تأکید بر اینکه خیره شدن مستقیم به مرگ میتواند نتایج خوبی داشته باشد، به چالش میکشم. من این ایده را نه تنها با کار بالینی، بلکه با شاخ و برگ ادبی به تصویر کشیدم. مثلا ابنزر اسکروج در داستان سرود کریسمس دیکنز در آغاز قصه موجودی منزوی و خبیس است، اما در پایان به شخصی مهربان، بخشنده و محبوب تبدیل می شود. این دگردیسی از کجا نشأت گرفته است؟ دیکنز در این کتاب با آوردن شبح کریسمس میزان بالای از شوک روان درمانی اگزیستانسیال به اسکروج وارد می کند و به وی این فرصت را می دهد تا در گورستان گور خود و بر سنگ قبر نام خود را ببیند. در سراسر کتاب خیره به خورشید، رویارویی با مرگ تجربه‌ای تکان دهنده است. تجربه‌ای که به ما می‌آموزد چگونه تمام و کمال زندگی کنیم. درمانگرانی که به این فرایند حساسند، اغلب آن را مشاهده می‌کنند. همانطوری که پیش از این اشاره کردم، در کار بالینی خود اغلب به درمانجوها پیشنهاد می کنم که روی کاغذ سفیدی خطی بکشند و تصور کنند که یک سر این خط تولدشان و سر دیگرش مرگشان است. از آنان می پرسم که در کدام قسمت آن خط قرار دارند و می خواهم چند لحظه‌ای در این باره تأمل کنند. فیلم مستند درمان یالوم با صدای خود من و با پیشنهاد این تمرین آغاز می شود. طی آموزشم در مقام روانپزشک هرگز حتی یک بار نشنیدم که در سمینارهای درمانی یا تشریح موردهای درمان از مرگ سخن رفته باشد. به نظر می رسید که این حوزه همچنان دنبال روی توصیه آدولف مایر، رئیس دیرینه انجمن روانپزشکی آمریکا بود که گفته جایی را که نمی‌خارد نخارانید. به کلام دیگر، موضوعات مشکل ساز را خاطر نشان نسازید مگر اینکه بیمار این کار را بکند، مخصوصاً در مواردی که فرای گنجایش تسکیندهی باشد. من حالت متضاد آن را پیشه کردم. از آنجا که مرگ همواره در حال خارش است، یاری رساندن به درمانجوها برای بررسی نگرش آنها به این موضوع برایشان منفعت بسیاری دارد. من با رمان نویس اگزیستانسیال اهل چک میلان کوندرا کاملا موافقم که می نویسد عمل فراموشی به ما پیش مزه ای از مرگ می دهد. به کلام دیگر، آنچه ما را از مرگ می ترساند تنها از دست دادن آینده نیست، بلکه از دست دادن گذشته نیز هست. من زمانی که کتابهای خودم را بازخوانی می کنم، اغلب از به خاطر آوردن چهره یا اسامی درمانجوهایی که درباره آنها نوشتم ناتوانم. به قدری آنان را به خوبی جامعه بدل پوشاندم که خودم هم از تشخیص هویتشان عاجزم. گاهی با اندیشیدن به تمام آن لحظات صمیمی و ساعات دردناکی که با هم گذرانده ایم و اینکه آن ساعات در خاطرات گذشته محو شده اند، دلم به درد می آید. من بر این باورم که مرگ در پس شکایات موجود بسیاری از درمانجوهای مضطرب خفته است. مثلا نگرانی را که با هر سال روز تولد در سنین بالاتر، سنین 30، 40 یا 50 به سراغ ما می آید که یادآور کوچ بیرحم زمان برای ماست در نظر بگیرید. اخیراً درمانجوی را دیدم که برای من توضیح داد چندین شب از کابوس‌های وحشتناک رنج برده است. در یکی از کابوس‌ها متجاوزی زندگی او را تهدید می‌کرده و در کابوس دیگر احساس می‌کرده در حال سقوط در فضاست. او یادآوری کرد که تولد 50 سالگیش نزدیک است و خانواده‌اش در شرف تدارک مهمانی برای وی هستند. من او را تشویق کردم که معنای ضمنی 50 ساله بودن را کاوش کند. او گفت که احساس می کند 50 ساله بودن به معنای واقعی کلمه یعنی پیری و ظاهر مادرش در 50 سالگی را به خاطر دارد. والدین او هر دو در اواخر دهه 6 زندگیشان از دنیا رفته بودند و او می دانست اینک 2/3 از زندگیش گذشته است. قبل از ملاقات من، او هرگز درباره چگونگی مردنش آشکارا سخن نگفته بود. نیز درباره تشییع جنازه‌اش یا باورهای مذهبیش. و با اینکه جلسات ما ناراحت کننده بود، من معتقدم که از پرده ابهام در آوردن این موضوعات دست آخر او را به آرامش می رساند. اضطراب مرگ در بسیاری از رویدادهای مهم زندگی ما نهفته است. در سندروم آشیانه خالی، بازنشستگی، بحران‌های میانسالی و تجدید دیدار دوستان دبیرستان دانشگاه، همانطور که در سوگواری‌های من برای مرگ دیگران. من باور دارم که اکثر کابوس‌ها انباشته‌ای از اضطراب مرگند که از حصار خود گریختند. اینک در حالی که این خطوط را درج می‌کنم، 10 سال پس از نگارش خیره به خورشید، یعنی 10 سال نزدیکتر به مرگ خود، نمی پندارم که امروز به اندازه آن زمان قادر به نگارش بی‌طرفانه درباره مرگ باشم. طی سال گذشته من نه تنها خواهرم را از دست دادم، بلکه 3 تن از دوستان قدیمی و صمیمیم، هرکوتس، لاریزاروف و باب برگر را هم از دست دادم. لاری و هرب همکلاس‌های من در دانشگاه و مدرسه پزشکی بودند. ما در بخش آناتومی و کالبدش کافی اجساد با هم مشترکاً کار می کردیم و در دوره انترنی با هم همخانه بودیم. هر 3 ما همراه با همسرانمان تعطیلاتمان را در مکانهای مختلفی می گذراندیم. کوههای پوکونوس، سواحل شرقی مریلند، هودسون ولی، کیپ می و ناپا ولی. ما به شبها و روزهایی که با هم سپری کردیم، به گفتگوها، دوچرخ سواری ها، بازی ها و غذا خوردن های با هم عشق می ورزیدیم. لری مدتی طولانی در روچستر نیویورک جراح قلب بود و سپس پس از 30 سال طبابت حوزه خود را تغییر داد و دکترایش را در رشته تاریخ پزشکی در استنفورد اخذ کرد. او در سالهای آخر زندگی و تا پیش از مرگ ناگهانیش به علت پارگی شاهرگ و اتساع شریان، به دانشجوهای کارشناسی و پزشکی ادبیات تدریس می کرد. من در خطابه کوتاه هم در مراسم تدفینش سعی کردم با تعریف یکی از سفرهای 6 نفره من به پوکونوس فضا را تلطیف کنم. در آن زمان لری در برهه بدلباسی خود بود و تیشرتی چروک و مچاله برای رفتن به رستورانی مجلل پوشیده بود. هر یک از ما چیزی گفت و درباره ظاهرش به او طعنه ای زد، تا اینکه او از جا برخاست و میز را ترک کرد. وی 10 دقیقه بعد با ظاهری آراسته تر بازگشت. او پیراهن تنش را از گارسون ما خریده بود. خوشبختانه گارسون یک پیراهن اضافه در کمد رختکن خود داشت. با اینکه سعی داشتم با بیان این قصه فضای مراسم تدفین وی را تلطیف کنم، برای بیرون دادن کلمات احساس خفگی می کردم و در تقلا بودم. هرب که متخصص زنان بود و سپس به قده شناسی روی آورده بود، به تدریج دچار زوال مغزی شد. او سالهای واپسین زندگیش را در چنان حالت گیجی همراه با درد جسمانی به سر می برد که احساس می کردم او را مانند خواهرم خیلی پیش از فوتش از دست دادم. من به علت آنفلانزای شدید بیمارتر از آن بودم که برای مراسم تدفین وی به واشنگتن دی سی سفر کنم، اما خطابم را به کمک دوستی ارسال کردم تا بر سر مزار وی قرائت شود. من برای او و خانوادش طلب آرامش کردم، اما دقیقاً در زمان خاک سپاریش پریشان حال شدم و برای پیاده روی در خیابانهای سان فرانسیسکو خانه را ترک کردم و با یادآوری صحنه‌ای که سالها فراموشش کرده بودم، ناگهان بغضم ترکید و اشکهایم سرازیر شد. زمانی که من و هرب به کالج و مدرسه پزشکی می رفتیم، اغلب روزهای یک شنبه با عموی اولویی، مرد مجردی که با خانواده وی زندگی می کرد، پینوکل بازی می کردیم. لویی مردی مهربان بود که به آرزه خود بیمارنگاری گرایش داشت و همیشه شب را چنین آغاز می کرد که مطمئن نیست بتواند به خوبی بازی کند. می گفت در بالا خانم اتفاق بدی در حال رخ دادن است و در حین گفتن این جمله به سر خود اشاره می کرد. این علامتی به هر کدام از ما بود که به سرعت گوشی پزشکی جدید و دستگاه فشارسنج خود را در بیاوریم و در ازای 5 دلار فشار خون او را بگیریم، به ضربان قلبش گوش دهیم و اعلام کنیم که او سالم است. لویی بازیکن بسیار ماهری بود که به ما اجازه نمیداد آن 5 دلار را مدت زیادی پیش خودمان نگه داریم. تقریبا همیشه در پایان شب او نه تنها پول خود را باز یافته بود، بلکه بیشتر هم نصیبش شده بود. من عاشق آن شبها بودم، اما امولویی سالها بود که دار فانی را ودا گفته بود و حالا با نبود هرب احساس تنهایی گیج کنندهی می کردم، چرا که دریافته بودم برای آن صحنه ها از سالهای دور شاهد دیگری ندارم. اکنون آن صحنه ها تنها در ذهن من زنده است، جایی در میان معمای مدارهای عصبی رو به زوال من، و زمانی که من بمیرم تماما با من محو خواهند شد. البته که ده ها سال است که من تمام این نکته ها را به طور نظری یاد گرفتم و در کتاب ها، سخنرانی ها و بسیاری از ساعات درمانی بر آنها تأکید کردم، اما امروز آنها را احساس می کنم. احساس می کنم زمانی که جان خود را از دست بدهیم، تک تک خاطرات گرانبها، لذت بخش و منحصر به فردمان هم همراه ما ناپدید می شوند. من سوگوار با برگر دوست نازنین 60 ساله هم هستم. او چند هفته پس از هرب از دنیا رفت. باب ساعتها پس از ایست قلبی بیهوش بود، تا زمانی که احیا شد و طی یک هوشیاری مقطعی به من تلفن زد. او با شوخ طبعی معمول خود با صدای خشدار گفت برات از اون طرف پیام میارم. این تنها کلامی بود که او بر لب آورد. اوضاع او به سرعت رو به وخامت گذاشت. دوباره به کما رفت و 2 هفته بعد دار فانی را ودا گفت. من و باب نخستین بار در سال دوم مدرسه پزشکی در بوستون همدیگر را ملاقات کردیم. با اینکه بعدها در 2 کرانه مختلف زندگی می کردیم، در طول عمرمان با تماس‌های مکرر تلفنی و دیدار این دوستی را حفظ کردیم. 50 سال پس از اولین ملاقاتمان، او از من خواست کمکش کنم تا درباره دوران نوجوانیش، یعنی زمانی که آلمانی ها کشور مادری او مجارستان را تسخیر کرده بودند، بنویسد. او برای من از تظاهر به مسیحی بودن و شرکت در جنبش مقاومت طی اشغال بوداپست توسط نازی ها گفت. او یکی پس از دیگری داستانهایی می گفت که مو به تن انسان سیخ می کرد. مثلا در 16 سالگی او و رفیقش که از جنگجویان جنبش مقاومت بوده، سوار بر موتورسیکلت، صف یهودیانی را که به هم بسته شده بودند و به زور از جنگل به طرف دانوب حرکت داده می شدند تا به رودخانه پرت و غرق شوند، دنبال می کنند. امیدی به زنده ماندن اسرا نبوده، اما باب و رفیقش با موتور خود را به جلوی صف می رسانند و با پرتاب نارنجک سربازان نازی را به قتل می رسانند. بعدها زمانی که باب چند روزی در تلاشی ناموفق برای یافتن مادرش از خانه بیرون بوده، صاحب خانه دوست نزدیک دیگر وی را که با او هم اتاق بوده است به نازی ها تحویل می دهد. آنها او را کشان کشان به خیابان می برند و شلوارش را پایین می کشند. زمانی که می بینند ختنه شده، به شکمش شلیک می کنند و رهایش می کنند تا بمیرد. آنها به شاهدان اخطار می دهند که حق هیچ گونه کمکی ندارند، حتی دادن قطره آب به او. چه داستانهای وحشتناکی از او شنیدم، یکی پس از دیگری و همه آنها را برای اولین بار. و در پایان آن شب به او گفتم: باب، ما با هم خیلی صمیمی بودیم، ما هم دیگر رو 50 ساله که می شناسیم، چرا هیچ یک از اینها رو قبلن به من نگفته بودی؟ پاسخ او مرا میخکوب کرد. گفت: ارو، تو آمادگی شنیدنش رو نداشتی. اعتراضی نکردم، میدانستم درست میگوید. من آماده شنیدن آنها نبودم و بیشک این را از طرق متعددی به وی فهمانده بودم. مدتها بود که من از هر گونه مواجهه با هولوکاست خودداری میکردم. زمانی که نوجوان بودم، مدت کوتاهی پس از اینکه متفقین اردوگاه‌های مرگ را رهایی بخشیدند، فیلم‌های خبری چند تن از جان به در بردگان را نشان می‌داد که به شکل اسکلتی از آدم در آمده بودند. کوهی از اسکلت‌های باقی مانده از جنازه‌ها همه جا دیده می‌شد که با بولدوزر جابجا می‌شدند. ده‌ها سال بعد، وقتی من و مارلین برای دیدن فیلم فهرست شیندلر به سینما رفتیم، او جداگانه ماشین خودش را آورد، چرا که می دانست به احتمال خیلی زیاد من پیش از اتمام فیلم می زنم به چاک، و همین هم شد. این روشی قابل پیشبینی برای من بود. هر نوع ترسیمی، چه خواندنی، چه دیدنی درباره هولوکاست باعث غلیان احساسات در من می شد. غمی وحشتناک، خشمی تحمل ناپذیر، دردی فلج کننده. به اینکه این قربانیان چه کشیده اند فکر می کردم و خودم را جای آنها می گذاشتم. این از خوششانسی محض من بود که به جای اروپا، جایی که عمم و کل خانوادهش و همسر و فرزندان عمویم اب به قتل رسیده بودند، در آمریکا در امنیت بودم. من هیچگاه احساساتم را صریح و روشن به باب نشان ندادم، اما او آن را به طرق مختلف متوجه شده بود. یک بار به من گفت با اینکه به چند داستان وی از زمان جنگ گوش کرده بودم، هرگز حتی یک بار هم از او سؤالی نکرده بودم. نیم قرن بعد، باب با تجربه وحشتناکی در فرودگاه نیکاراگوئه روبرو شد، جایی که آدم ربایی سعی کرده بود او را برباید. او به شدت دچار تنش روانی شده بود و آن زمان بود که با من تماس گرفت و از من خواست که درباره تجارب زندگیش در دوران نوجوانی در بوداپست اشغال شده توسط نازی‌ها بنویسم. من و او ساعت‌ها درباره آدم ربایی و تمامی آن خاطراتی که دوباره زنده شده بود گفتگو کردیم. من تجربه نوجوانی او را داستانوار به دوستی من گره زدم و در قالب رمانی کوتاه به نام پلیس را صدا خواهم زد به صورت کتابی مجازی در آمریکا منتشر کردم. این اثر در اروپا در 8 کشور به شکل کاغذی به چاپ رسید. عنوان کتاب مشخصاً برگرفته از اتفاقی هولناک در رمان است. با اینکه در زمان چاپ این اثر 60 سال از پایان جنگ می گذشت، باب همچنان از نازی ها می ترسید. تا آنجا که از استفاده از نام واقعی خود روی جلد کتاب خودداری کرد. من به او یادآوری کردم که نازی‌های زنده مانده بیشک الان 90 ساله اند و بی‌آزار، اما او در استفاده از نام مستعار رابرت برنت برای نسخه انگلیسی و مجارستانی پافشاری کرد. تنها پس از پیکاری پیاپی بالاخره نرم شد و موافقت کرد تا نام واقعیش روی 7 ترجمه از آن کتاب از جمله ترجمه آلمانی بیاید. من اغلب از شجاعت و سرسختی باب شگفت زده می شدم. او که یتیم بود، پس از جنگ جهانی دوم و ناتوان از تکلم حتی یک کلمه انگلیسی، از اردوگاه آوارگان به آمریکا آمده بود. کمتر از 2 سال پس از ورود به دبیرستان لاتین زبان بوستون در دانشگاه هاروارد پذیرفته شد. او در هاروارد نه تنها از نظر درسی بهترین بود و به مدرسه پزشکی راه یافت، بلکه بازیکن تیم فوتبال دانشگاهی هم بود. تمامی اینها در حالی بود که وی در این دنیا هیچ کس را نداشت. بعدها او با پت داونز پزشک، فرزند 2 پزشک دیگر، نوه هری امرسون فازدیک، رهبر روحانی معروف کلیسای میان فرقه‌ای ریورساید در منهتن ازدواج کرد. باب از وی خواست که پیش از ازدواج به یهودیت بپیوندد و او هم موافقت کرد. پت به من گفت که در روند تغییر مذهب همه چیز به خوبی پیش رفته بود تا آنکه خاخام اعلام کرده بود که در تغذیه یهودیان تناول جانوران دریایی سخت پوست ممنوع است که شامل خرچنگ دریایی هم می شد. از آنجا که پت بخش اعظم کودکیش را در ماین گذرانده بود، از این موضوع هاج و واج مانده بود. او در تمام عمرش خرچنگ خورده بود و این امر برایش قابل قبول نبود و بالقوه امری بود که معامله را به هم می زد. شاید خاخام به خاطر پدر بزرگ سرشناس پت بسیار مشتاق بود تا پت را به دین یهود درآورد و پس از مشورت با کنسرسیوم خاخامها استثنای بسیار نادری قائل شود. پت جدا از هر یهودی دیگری اجازه خواهد داشت خرچنگ دریایی بخورد. باب انتخاب کرده بود که جراح قلب شود. او به من گفت که تنها زمانی به طور کامل احساس زنده بودن می کند که قلبی در حال تپیدن را در دست بگیرد. او بیش از 50 مقاله و رساله بالینی در ژورنال های حرفه‌ای به چاپ رساند و در آستانه اولین پیوند قلب در دنیا بود که پیش از وی جراح دیگری یعنی کریستیان بارنارد در این زمینه پیش دستی کرد. در پایان سال 2015 پس از رنج از دست دادن خواهر و 3 دوست صمیمیم، من هفته ها از آنفلانزا رنج می بردم. وزن و اشتهایم را از دست داده بودم و سپس به ورم معده و روده مزمن که به احتمال زیاد از مسمومیت غذایی بود مبتلا شدم. استفراغ و اسهال آب بسیاری از بدنم کشیده بود. فشار خونم در حد خطرناکی افت کرد تا جایی که پسرم رید مرا از سان فرانسیسکو به بخش ویژه کمک‌های اضطراری استنفورد برد و 1.5 روز بستری شدم. آنها به من 7 لیتر سرم زدند تا فشار خونم آرام آرام به حالت طبیعی برگشت. همچنان که منتظر نتیجه سونوگرافی شکم بودم، برای نخستین بار این احساس قوی در من ایجاد شد که شاید در حال مرگ باشم. دختر پزشکم ایو همراه همسرم در کنار من ماندند تا به من دلداری دهند. من هم در تلاش بودم تا با کمک گرفتن از تفکری که اغلب در کار با بیمارانم به آن متوسل می شوم خودم را آرام سازم. هرچه حس زندگی نکردن بیشتر باشد، وحشت مرگ نیز بیشتر است. زمانی که به زندگی زیستم نظر انداختم و در آن تعداد اندکی حسرت یافتم، احساس آرامش بیشتری کردم. پس از مرخص شدن از بیمارستان وزنم به 63 کیلو رسیده بود. تقریبا 10 کیلو کمتر از وزن معمولم. گاهی خاطرات مبهم آموزش‌های پزشکیم مشکل ساز می شوند. در آن وضعیت من از این گفته پزشکی وحشت کرده بودم، اگر بیمار بی دلیل و به میزان چشمگیری وزن از دست داده است، به سرطان نهفته فکر کنید. تا تصور می کردم زایده های پخش شده سرطان به شکمم حمله کردند. طی این مدت من با تمرین ذهنی پیشنهادی ریچارد داوکیز به خود تسلی می دادم. تمرین اینطور بود. تصور کنید نورافکنی با نور لیزری نازک بیوقفه در امتداد خطکش بیپایان زمان رو به جلو در حال حرکت است. هر آنچه آن اشعه از آن عبور کرده در سیاهی گذشته گم شده و همه آنچه در سر راه نورافکن قرار دارد در سیاهی آینده پنهان شده است. هر آنچه با اشعه آن نورافکن می درخشد زنده و هوشیار است. این تفکر همواره مایه تسلای دل من می شود و به من حس خوششانسی از زنده بودن در این لحظه می دهد. گاهی فکر می کنم عمل نویسندگی من تلاشی است تا گذر زمان و اجتناب ناپذیری مرگ را دفع کنم. فاکنر این را به خوبی توصیف می کند آنجا که می گوید هدف هر هنرمندی متوقف کردن حرکت و ثابت نگاه داشتن آن است تا در مرحله‌ای غریبه آن را بخواند و دوباره آن را به حرکت درآورد و به زندگی بازگرداند. من بر این باورم که این تفکر شدت شور و شوق من برای نوشتن را توضیح می‌دهد و هرگز دست از نگارش نکشیدن را. من این نظر را بسیار جدی می گیرم که اگر کسی به خوبی زندگی کند و در حسرت‌های عمیق نماند، مرگش با وقار و آرامش بیشتری همراه خواهد بود. من این پیام را نه تنها از بیماران روبه مرگم، بلکه از نویسندگانی با روحی بزرگ، مانند تولستو شنیدم، که ایوان ایلیچ او متوجه شده بود مرگ بدی خواهد داشت چرا که خوب زندگی نکرده بود. تمام مطالعات و تجربه های زندگیم به من اهمیت زیستن با روشی که به مرگ با حداقل حسرت ختم می شود را آموخته است. در سالهای کهولتم با تلاشی آگاهانه سعی کردم با هر کس که روبرو می شوم بخشنده تر و مهربان تر باشم و تا اواخر دهه هشتم عمرم با رضایتی معقول به زندگی ادامه دهم. ایمیل هایم یادآور دیگری از فناپذیری من هستند. بیش از 20 سال روزانه تعداد بیشماری ایمیل از طرفداران خود دریافت کردم. من سعی می کنم به تک تک آنها پاسخ دهم و به آنها به چشم مراقبه‌ای حاکی از عشق بودایی نگاه کنم. اینکه آثار من چیزی برای عرضه به نویسندگان آن ایمیل ها دارد در نظرم لذت بخش است. اما از این هم آگاهم که سال به سال تعداد ایمیل ها افزایش می‌یابد. شتابی که محرک آن آگاهی از این واقعیت است که من مدت خیلی زیادی زنده نخواهم ماند. این پیام بیش از پیش بسیار صریح و روشن است. مانند همین ایمیل که چند روز پیش دریافت کردم. می‌خواستم خیلی پیش از این برای شما بنویسم آقای یالوم، اما فکر کردم شما در ایمیل هایی که دریافت می‌کنید غرق می‌شوید و وقتی برای خواندن و پاسخ دادن به همه آنها ندارید. با وجود این تصمیم گرفتم برایتان بنویسم. همانطور که خودتان می‌گویید سن شما بسیار بالاست و ممکن است مدت زیادی کنار ما نباشید و آن زمان دیگر خیلی دیر شده باشد. یا ایمیل دیگری که روز بعد به دستم رسید. اگر بخواهم رک باشم و فکر می‌کنم شما هم آقای یالوم این را می‌پذیرید، متوجهم که شما در مقطعی از زمان ما را ترک خواهید کرد. من مایل نیستم بودن شما را همیشگی بدانم و زمانی که دیگر خیلی دیر شده است حسرت بخورم که چرا با شما تماس نگرفتم. برای من تبادل نظر با شما بسیار ارزشمند خواهد بود، چرا که بسیاری از افراد علاقه‌ای به گفتگو درباره مرگ ندارند و شاید هرگز با این واقعیت که خود آنها هم روزی خواهند مرد ارتباط برقرار نکردند. گاهی در سالهای اخیر سخنرانی‌هایم را با اعلام تعداد هزار آغاز می‌کنم و می‌گویم متوجه شدم که هرچه پیرتر می‌شوم تعداد مخاطبانم بیشتر و بیشتر می شود. و البته این امر به طرز حیرت انگیزی داشت اثبات می شد. اما اگر من عینک اگزیستانسیالیستی خود را به چشم بگذارم، بعد سیاه تر این قضیه را می بینم و از خود می پرسم، چون این شتابی برای دیدن من به خاطر چیست؟